تقلید خودشون هستن حتما به فتواهای مراجع مراجعه کنن، مرجع خودشون رو فتواشو دریابن و طبق همون عمل کنن. ولی اون چی که قانون هست رو ما بیشتر داریم اینجا بحث میکنیم. خدمتتون عرض بکنم که مثلا به عنوان نمونه یک سوال دیگه هم از محضر برخی از مراجع شده که حالا از استفتاء از مقام معظم رهبری هم در این زمینه بیان شد، این بود که آیا مشکلات، حالا اونجا صرفا مشکل اقتصادی بود، اینجا یه مقدار تخصیص و تغییر داره، آیا مشکلات اقتصادی خانواده در نگهداری کودک معلول یا در همراهی با برخی ناهنجاری‌های جنین که نیاز به صرف هزینه‌های زیاد برای درمان و پیگیری است، ملاک تشخیص حرج مادر برای دوران حملش هست تا جنین رو سقط بکنیم؟ حضرت آیت الله مکارم شیرازی مدظ الله العالی فرمودن چنانچه نگهداری معلول بسیار برای آنها مشکل آفرین باشد، قبل از 4 ماهگی میتوانند به حاملگی پایان دهند. ولی خب برخی دیگر از عزیزان و مراجع معظم این رو مصداق حرج و طبعا مجوز سقط نمیدونن، خصوصا مسئله ای که فرمودید بحث مشکلات معیشتی رو. خب عمدتا اگر شما از مراجع معظم هم استفتا کنید میفرمایند که این دیگه به خاطر مسئله معیشت سقط کردن خلاف روح قرآن و فرمان الهیه. در استفتایی از حضرت آیت الله سبحانی اومده که جای تعجب است که مشکلات اقتصادی یکی از موارد معرفی شده برای سقط باشد، که این در حقیقت برخلاف فرمان الهی است. ان الله هو الرزاق ذو القوة المتین، خداوند رزق و روزی دهنده است. ما باید توکلمون رو در این جور مباحث بیشتر بکنیم و مباحث فرهنگی، نه اینکه صورت مسئله رو با سقط تمامش کنیم.
در صورتی که به هر حال اگر خانواده فرزندی داره، یا مثلا یک فرزند، دو فرزند، یا تا 3 فرزند میخواد مثلا فرزند چهارمی نداشته باشه یا فرزند سومی نداشته باشه، خب با راه درست و صحیح شرعی قانونی این کار میشه انجام بشه، نه اینکه ما نطفه‌ای رو ایجاد بکنیم و جنینی خلق بشه بعد بیایم بگیم که حالا چون مشکلات اقتصادی داریم اینو از بین ببریم، کار راحت‌تر پیش روی ما هست. ولی تو پیوندی توضیح دارید بفرمایید.
بله ببینید، این نکته که فرمودید نکته درستیه، اینکه خداوند رزاق، اینکه ما اینا مجوز نمیشه، این همه صحیحه، بسیار نکته مهمیه، درستم هست. اما اینو باید توجه داشته باشیم که ما در حوزه خانواده مسئولیتی هم برای دولت وجود داره، مسئولیتی هم برای مدیران ما وجود داره که ما باید اونها رو مشکلاتش رو حل کنیم. یعنی ما در این حال که باید ما در بحث‌های اقتصادی، در بحث‌های اینا با توکل داشته باشیم، در این حال این باعث نمیشه که ما یه مسئولی بیاد بگه آقا شما حالا صبر داشته باشید، حالا بچه دارم شدید توکل کنید به خدا. یعنی اون وظیفه خودش رو باید انجام بده، باید حمایت کنه از خانواده. مثلا بحث بیمه خانواده، بحث پزشک خانواده، بحث حمایتایی که دولت میتونه از خانواده انجام بده میتونه بسیار به ما کمک کنه برای اینکه این بحث رو ریشه‌ای حلش کنیم. حالا بر فرض این که ما یه خانواده پیدا باشه این تحمل رو داشته باشه، ممکنه خانواده پیدا کنه این تحمل رو نداشته باشه، مرتکب فعل حرام بشه. اما این باعث نمیشه که ما اون مسئولیت‌های دولت‌ها رو نسبت به حمایت خانواده رو در نظر نگیریم. مثلا فرض کنید که دوران بارداری یک حمایت‌هایی از زنان باردار بشه، قوانین ما اصلاح بشه و اینا باعث بشه خانواده‌ها امید بیشتری برای اینکه ادامه حیات، در واقع ادامه زندگیشون و ادامه حیات جنین با امید بیشتری باشه و این تاثیرگذار تو هم تو شخصیت کودک، هم تو شخصیت جنین که بعد شکل میگیره و بعد به دنیا میاد، اینا بسیار قابل توجه هست. ما نباید اینا رو ازش غفلت کنیم. معنی. و اینا رو مجوزی قرار بدیم برای اینکه حالا پس حرامه و پس همه هم تحمل کنن دیگه، بقیه هم هیچ مسئولیتی ندارن.
خیلی ممنونم از حضرت عالی. آقای دکتر چه مطلبی دارید؟
خواهش میکنم یک نکته من در تکمیل قانون سقط درمانی عرض بکنم. در اونجا بیان شده بود که سقط درمانی با تشخیص قطعی 3 پزشک متخصص، تایید پزشکی قانونی و رضایت زن مجازه. خب سوال میشه که پس شوهر و اذن و اجازه شوهر در اینجا چی میشه؟ تصریحی در اینجا به هیچ عنوان به این بحث، به بحث شوهر نیامده. در اداره حقوقی قوه قضاییه نظریه مشورتی رو در سال 1387 داده که تصریح کرده که در قانون فوق الاشاره، یعنی همون ماده واده سقط درمانی، رضایت پدر شرط نیست، لذا اذن و رضایت وی مؤثر در مقام نیست و مخالفت وی هم نمیتواند مانع سقط شود. بنابراین پزشکی که با رعایت شرایط قانونی مقرر در همان ماده واحده همه فرضها رو باید در نظر بگیریم دیگه. به صیغ درمانی مبادرت به صیغ درمانی کند ولو بدون حضور یا اذن پدر یا رضایت پدر جنین هیچ مسئولیتی ندارد. این هم نکته بود که من خواستم از قوانین کشور خدمت شما، حالا البته این که قانون نیست، نظریه مشورتی است، ولی خب این رو هم بگم که در این حال تو مباحث حقوقی چه فضایی نسبت به این موضوع است. نکته بسیار مهم که باید خیلی در نهایت بهش دقت کرد عزیزان، بحث جنین، بحث روح، بحث انسان و بحث حیات یک انسان هست و همه فقها در جان و نفس انسان احتیاط رو شرط میدونن. عقلا هم همینطور، بحث جان انسانه و نمیشه اون رو به سادگی و با بهانه ها و مسائل مختلفی از بین برد یا به نحوی جلو رشد و نمو و او رو گرفت. بله، بعد فضا رو به گونه ای ما پیش ببریم که انشاءالله این چنین مشکلات فرهنگی و معیشتی پیش نیاد که تحت فشار قرار بگیرن خانواده ها و چه بسا دست به اقدامات بزنن که خودشون در پیش وجدان خودشون و در درگاه خداوند همیشه به خاطر این اسقاط غیر شرعی جنین یا سخت غیر شرعی جنین شرمسار باشن. نکته خیلی مهم تو این بحث همینه که ما حرمت اولیه سخت رو در نظر بگیریم. استثناء در موارد واقعا استثناست و در مواردی که با اون شرایطی که گفته شد احراز بشه، اون هم باز با توجه به دستگاه هایی که حالا چقدر میزان دقتش بالا باشه یا نه، که دیگه اون خودش هم اینجا شک و تردیدی رو برای ما ایجاد میکنه.
حالا شاید بعضی موقع که برای بعضی از افراد این مسئله خیلی ساده به نظر میاد و خیلی راحت از کنار سخت جنین عبور میکنن و یه بهانه هایی رو مطرح میکنن که حالا ما به عنوان نکاتی که تو ذهن مردم هست، حالا بعضی از مردم مطرح کردیم، بخاطر اینکه شاید ما این جنین رو با چشم ظاهر نمیبینیم، فکر میکنیم مثلا کسی وجود نداره و خیلی راحت تصمیم میگیریم برای از بین بردنش. حالا در نظر بگیریم اگر همین جنین یک انسان زنده باشه، جنین باشه، واقعا به خودمون جرأت و اجازه میدیم چنین اظهار نظری بکنیم و با چنین بهانه‌های واهی بخوایم این از بین ببریم؟ باید واقعا چنین تلقی داشته باشیم چون فرقی نداره.
خیلی ممنون، فرمایش شما.
خیلی متشکر. فرصت کوتاهی داریم، یه سوال باز باقی میمونه که ممکنه به ذهن بعضی ها اومده باشه. جناب استاد پیوندی، گاهی ممکنه فتوای مرجع تقلید شخصی یک مسئله باشه، اما اون چیزی که در قانون هست چیزی دیگه باشه. مثلا قانون اجازه میده، مرجع تقلید اجازه نمیده، اینجا تکلیف چیه؟
ببینید، در بحث احکام فردی، بحث مربوط به سخت جنین، ممکن هست قانون پیش بینی کرده باشه که توی موارد خاصی اونم در موارد استثنایی و سخت جنین مجاز باشه، اما من مقلد مرجعی هستم
که این مورد جایز نمیدونه
و من باید طبق حکم فردیم و وظیفه فردیم عمل کنم و بر من فعل حرام. البته ممکنه من اگه این کار رو انجام بدم از نظر قانونی پیگرد نشم، یعنی مشکلی برای من نباشه، ولی از نظر شرعی قطعا این چون مقلد مرجعی هستم که اون حرام میدونه این عمل رو، قطعا فعل حرام هست و هیچ تردیدی در ممنوعیتش و حرمت شرعیش وجود نداره.
اگر توضیح دارید جناب استاد ستوده.
ببینید، یک وقت هستش که شخص در نظامات اداری و در اون کادر اداری هستش، خب تابع قوانین اونجا طبعا باید باشه، اما گاهی وقتا یه شخصی است که بیمار مراجعه، تازه میخواد به بیمارستان رجوع کنه، خب در اینجا شایسته است که قبل از اینکه اصلا بره دنبال این کار، ببینه که از نظر شرعی مرجعه ایشون اجازه چنین کاری را اصلا میده یا نه، که خب از نظر فقهی و شرعی هم در واقع مؤاخذه‌ای براش نباشه و لذا نمیشه خیلی وقتها این دوتا موضوع رو با هم خلطش کرد. بحث نظامات قانونی و قوانین و مقررات در حوزه اجتماعی و جایی که مسائل اجتماعی هست یک بحثه، بحث فردی شخصی که من الان میخوام چی کار بکنم اون یه بحث دیگه است. حتی چه بسا نسبت به برخی از پزشکان هم که مرجع تقلید شاید در اینجا موارد مجاز ندونه، چه بسا شاید بشه گفت که این شخص هم باید انجام این کار رو حداقل به عهده پزشک دیگری بسپره که اون مقلد مرجعی هست که چنین فتوایی رو برای سخت در موارد حرج داشته باشه. ولذا این یکی از نکات ظریف و دقیقیه که اینجا بین فقه فردی و اجتماعی باید لحاظ کرد.
بله. خیلی ممنون از همراهی شما شنوندگان عزیز با مباحث برنامه امروز فقه پویا. در موضوع سقط جنین ما یک نگاه فقهی و حقوقی به این مسئله داشتیم و حکم اولیه و ثانویه این مسئله رو مورد دقت و بررسی قرار دادیم. خلاصه بس این بود که حکم اولیه این کار حرام هست و حتی جنین یک روزه هم ما حق نداریم که اون رو سقط کنیم و از بین ببریم. این حکم همه فقها هست، البته مسئله فروعات متعددی داشت و مسائل جزئی دیگر رو که حالا احکامش توضیح داده شد و نظر کارشناسان محترم بیان شد. در خصوص حکم ثانویه عناوین مانند حرج و ضرر قابلیت داره که اینجا جاری بشه، اما مسیر قانونیش کاملا مشخص هست و همینطور مصداق حرج و ضرر هم که بر روی چه موردی ما این رو بتونیم تطبیق بدیم، این کار مکلف نیست، باید در فتوای فقیه آمده باشه. و لذا هر دو مسیر قانون و فتوای فقیه رو ما باید در این موضوع داشته باشیم تا بتونیم در حکم ثانویه اجازه سقط جنین رو داشته باشیم که در مباحث مفصل کارشناسان به این مسئله هم پرداخته شد. خیلی متشکریم از حضور شما بزرگواران جناب استاد پیوندی و جناب استاد ستوده که مباحث خودتون رو در این زمینه ارائه فرمودید و از توجه شما شنوندگان عزیز هم به مباحث برنامه امروز فقه پویا خیلی سپاسگزارم. خدا نگهدارتون.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
بشنو این گلبا
اشک فرات، شرحی بر زیارت اربعین.
اشک می‌ریزد ز چشم کائنات در عزای تشنه کامان فرات.
بسم الله الرحمن الرحیم. به یاد کربلا دلها غمین است، دلا خون گریه کن چون اربعین است. پیام خون خطاب آتشین است، بقای دین رهین اربعین است. که تاریخ پر از خون و شهادت سراسر اربعین در اربعین است. سلام به شما عزاداران و دوستداران اهل بیت علیهم السلام. با برنامه اشک فرات مهمون دلهای با صفاتون شدیم. در این برنامه با زیارت اربعین و مضامین بلند و ملکوتی این زیارت شریف بیشتر آشنا خواهیم شد. کارشناس ارجمند ادعیه و زیارات جناب حجت الاسلام المسلمین رضا نیا درباره عبارت زیارت اربعین امام حسین علیه السلام برامون صحبت میکنن. در ادامه زیارت شریف اربعین به این جمله میرسیم:
فلعن الله من قتلک ولعن الله من ظلمک ولعن الله امتن سمعت بذالک فرضیت به.
حجت الاسلام المسلمین رضا نیا در برنامه امروز اشک فرات این جملات نورانی رو شهر میدن.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در ادامه شرح زیارت اربعین به این فراز میرسیم: پس خدا لعنت کند قاتل شما را، و خدا لعنت کند کسی که بر شما ستم روا داشت، و خدا لعنت کند مردمی که شنیدند جریان کشتن و ستم بر شما را و بدان راضی بودند. انسان به دست خیش یا سعادت و نیکبختی خود را رقم می‌زند یا شقاوت و فرومایگی خود را. همواره ادیان الهی و سفرای ربانی و اولیای دین انسان را متنبه ساخته‌اند که بیدار دل باشد و بداند چه می‌کند. اولیا سعیشان بر بیداری دل و هوشیاری انسان هاست و شیطان و نفس اماره و تمنیات دنیا تمام همشان بر این است که دل و جان آدمی در غفلت به سر برد. چون وقتی که انسان غافل است، شیطان می تواند انسان رو فریب بدهد. انسانی که دلش به ذکر و یاد خداوند بیدار است، فریب دشمن را نمی خورد، چرا که ذکر مجالست با محبوب است و کسی که با خدا هم نشین باشد مسلماً دل او بیدار است و هم نشینی با حضرت حق آنچنان نورانیتی به دل می بخشد که راه هدایت به خوبی از چاه گمراهی ممتاز می کردد. اما غفلت از یاد خدا و غرق شدن در دریای تمنیات دنیا دل را تاریک می نماید و در شب تاریک تشخیص راه از چاه دشوار است و در این تاریکی دل انسان به راحتی در دام شیطان واقع می شود و فکر و ذهنش جایگاه وسوسه های شیطان می گردد. ولذا در این فراز که از خداوند می خواهیم که خداوند لعنت نماید دشمنان و قاتلان امام حسین علیه السلام را، این بدین معنا نیست که چنین افرادی با دعای ما در معرض لعن خداوند قرار گیرند، چرا که این افراد شرور و طاغی و نابکار در ابتدا با دست خیش خود را در معرض لعن و دوری از رحمت خدا قرار دادند و ما درخواست می کنیم که این عذاب بر آنها افزون گردد، چرا که اگر لعن و دوری از رحمت آنها نبود، آیا میسر میگشت که آنها کلام ولی خدا را نادیده بگیرند و این جرأت و جسارت را پیدا کنند که تیغ بر آن حضرت بکشند؟ پس نتیجه این که اول دل انسان به واسطه اعمال نادرست آدمی به جایی میرسد، به قساوتی میرسد که سخن حق را دیگر نمیتواند قبول کند. پس این درجه اول از لعن است. لعن به معنای طرد از رحمت است. پس چنین فردی خود به دست خیشتن خود را از رحمت الهی دور ساخته است. اما ما هم وظیفه داریم که اونها را لعن کنیم. یعنی خدایا آن طوری که اونها خودشان به دست خودشان خود را در معرض قهر تو قرار دادند، خدایا دم به دم قهر خود را بر اونها بیفزا. پس گوش دادن به حرف شیطان و به دنبال تمنیات دنیا بودن آرام آرام حرکت در مسیر لعن و قهر الهی است و آنقدر این مسیر شدت پیدا می کند که نورانیت دل را از بین می برد. انسان که تکویناً منور به نور شناخت خدا و وجدان و فطرت الهی است، کم کم این نورانیت تضعیف می گردد و تاریک و تاریکتر می شود، به گونه ای که انسان حرف حق رو نمی فهمد، تا آنجا که دل قساوت پیدا می کند و همچون سنگ بی عاطفه و بی رحم می گردد. این خیلی ماجرای عجیبی است. البته تشبیه به سنگ نادرست است، چرا که در عزای حضرت سید الشهدا علیه السلام همه اشیا، همه ملک و ملکوت گریستند. اما این دل تاریک انسان طاغی حتی بدانجا می رسد که آگاهی جماد و نبات و حیوان را هم نخواهد داشت.
که خود را از پی درهم فروخت، مفتی اعظم که خود را از پی درهم فروخت، پیر فتوای آتش خونه خدا را کم فروخت، پیر فتوای آتش خونه خدا را کم فروخت، دین و وجدان و شرف را جملگی با هم فروخت، بی نصیبی در ازای گندمی آدم فروخت.
زیارت اربعین مثل زیارت عاشورا و زیارت وارث مضامین انسانساز و پرمحتوایی دارد. در بخش‌های گوناگون این زیارت والا، ضمن شهادت به بزرگی امام حسین علیه السلام، فلسفه نهضت حسینی و اهداف قیام خونین عاشورا تبیین میشه. همچنین خواننده زیارت اربعین همبستگی خودش رو با امام علیه السلام و دوستان او و دشمنیش رو با دشمنان اون حضرت تا روز قیامت بیان میکنه و از خداوند متعال میخواد که زندگی و مرگش رو در پیروی از اهل بیت علیه السلام قرار بده.
چمش بستیم گدایی ساده ایم به او دل داده ایم، گدایی ساده ایم به او دل داده ایم، سیاه پوش غم و محرم زاده ایم.
دوستان، نخستین بخش از سخنان حجت الاسلام المسلمین رضا نیا رو در شرح عباراتی از زیارت نورانی اربعین شنیدیم. زائر امام حسین علیه السلام در زیارت اربعین بر اجرای وظایف بندگی از طرف سیدالشهدا و یاران با وفای اون حضرت تأکید میکنه و بر قاتلان ایشون لعنت و نفرین میفرسته. در پایان زیارت هم پیروی خودش رو از امام معصوم اعلام و با صلوات بر اون بزرگواران زیارت رو تمام میکنه. ادامه سخنان حجت الاسلام والمسلمین رضا نیا رو در شرح این جمله از زیارت اربعین:
فلعن الله من قتلک ولعن الله من ظلمک ولعن الله امتن سمت بذالک فرزید به
میشنفیم.
در ادامه این فراز از زیارت اربعین، خداوند در قرآن کریم سوره انعام آیه 43 میفرماید: ولکن قصد قلوبهم و زین لهم الشیطان ما کانوا یعملون، ولیکن دلهایشان سخت گردید و شیطان آنچه را همواره انجام می دادند برایشان آراست. دل به جایی می رسد که قساوت پیدا می کند، سخت می شود، یعنی بدیهیات رو هم نمی فهمد، حقیقت رو درک نمی کند، نورانیت رو متوجه نمی گردد. باز خداوند در سوره زمر آیه 22 می فرماید: فویلون للقاسیت قلوبهم من ذکر الله اولئک فی ضلال مبین، پس وای بر آنان که در برابر یاد خدا سخت دلند، آنان در گمراهی آشکاری هستند. اما متاسفانه به خاطر قساوت دل انسان این گمراهی رو در دنیا متوجه نمی شود. چرا؟ چون از ابتدا که این چنین نبود، از ابتدا انسان منور به نور فطرت است. خدا خواهی، خدا جویی رو خداوند در نهاد انسان قرار داده است. ما آرام آرام به وسوسه های شیطان عمل کردن، گوش به حرف نفس اماره دادن، مجذوب تمنیات دنیا شدن، انسان رو به جایی میرساند که دلش قساوت پیدا میکند. خداوند در سوره زمر آیه 24 میفرماید و قیل للظالمین ذوقوا ما کنتم تکسبون، و در قیامت به ستمکاران گفته میشود بچشید آنچه را که کسب میکردید. این کسب خود انسان هست. انسان به دست خودش رو به اینجا رسانده است. کسی بر انسان ظلم نکرده است. کسی بر انسان طاغی ظلم نکرده است. این به دست خودش به خودش ظلم کرده است. دنیا مزرعه آخرت هست. این در خود مزرعه دنیا در دلش سختی، بدی، زشتی و ناپسندی قرار داده است. لذا اون لطافت دل را از بین برده است. این قساوت دل در راستای وسوسه های شیطان اتفاق می افتد. دل سخت دلی است که یاد خداوند در آن نفوذ نمی کند و این مصداق گمراهی است. در قیامت انسان بازتاب اعمال و رفتار خود را مشاهده می نماید و در جایگاهی استقرار می یابد که در دنیا آن را قصد کرده است، چون دنیا مزرعه آخرت است. هر چرا در زمین جان کش کنیم، فردای قیامت همان را برداشت می نماییم. نکته با اهمیت در اینجا این است که کسی که مباشرتاً حضرت سید و شهدا علیه السلام و یاران اون بزرگوار رو به قتل رسانیده است، من قتلک، و کسی که شاید رویاروی با آن حضرت قرار نگرفته است، اما به نحوی به آن حضرت ظلم و ستم روا داشته، که گروه دوم عرصه‌ای بسیار فراتر از بخش اولند. اما گروه سوم آنها که ماجرای ظلم و ستم بر آن حضرت را شنیدند و لب به اعتراض نگشودند و راضی بودند به این حادثه، هر سه گروه در کنار هم مورد لعن خداوند قرار گرفتند. و این خیلی چیز عجیبی هست. فلعن الله من قتلک، فلعن الله من ظلمک، فلعن الله امتا سمعت بذلک فرضیت به. هر سه در کنار هم هستند. راضی بودن به این حادثه انسان رو شریک قرار می دهد. در هر صورت هر کس به هر نحوی در این ماجرای اسفبار شریک بوده است، مجرم است و ملعون و از رحمت خدا دور است. در زیارت عاشورا عرضه می داریم ولعن الله امتا قتلتکم ولعن الله الممهدین لهم بالتمکین من قتالکم برئت الى الله و الیکم منهم و من اشیائهم و اتباعهم و اولیائهم، لعنت خداوند بر گروهی که شما را کشتند و لعنت خداوند بر آنان که مقدمات جنگ با شما را فراهم ساختند. من از آنان و پیروان و همه همدستانشان بیزاری می جویم. ولو این که انسان مباشرتاً اقدام نکرده باشد در جفای بر ولی خدا، اما همین که تمهیدات انجام داده باشد، مقدمات کار را انجام داده باشد و حتی کسی که این خبر اسفبار رو شنیده و تأسف نخورده، کسی که راضی بوده به این ماجرا، همه ملعون هستند، همه مورد لعن حضرت حق قرار می گیرند، همه از رحمت خدا دور هستند و چه بسا فردای قیامت همه در کنار هم در عذاب الهی قرار بگیرند. ولذا رضایت بر ظلم انسان رو با ظالم شریک می گرداند. همراهی با ظالم، کمک بر ظالم، انسان رو شریک ظالم قرار می دهد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
نام بلشتن تاده